بهمن زرینپور،
محضردار
هوشنگ بهشتی،
ایرج
مسعود، تاجبخش
محمود،
جمیله ندایی
توران.
کارگردان صادق بهرامی،
گوینده داستان حسین توصیفیان،
تهیه کننده شاهرخ نادری.
شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم داستان جالبیه که از همین الان با اطمینان تمام میتونم بگم که نظیرش رو تا به حال نشنیدید. ببینم شما درباره زمان چطور فکر میکنید؟ از این سوال من تعجب نکنید. خیلی ها هستن که به زمان اعتقاد ندارن. به نظر اونها زمان یک تجلی معمولی از حرکته و به این ترتیب لابد اگر اون حرکت رو از چیزی سلب کنیم دیگه زمان برای اون مفهومی نخواهد داشت. درباره این مطلب زیاد صحبت نمی کنم چون به داستان ما زیاد مربوط نیست و تازه بحث درباره اون به مقدمات فراوانی احتیاج داره که از حوصله من و شما بدون شک خارجه. اما شاید این حرف رو هممون قبول داشته باشیم که زمان هر کس مجموعه ای از همه اون چیزهایی که او را احاطه کردن، از اسباب معمول خانه گرفته تا دوستها، فامیلها، آشناها، آدمها، همه و همه. خب برگردیم بر سر داستان خودمون. سال 1296 شمسیه، تهران کوچک و غم‌انگیزیه. هیچ کس به معنای واقعی کلمه از زندگی لذت نمیبره. اوضاع اقتصادی زیاد خوب نیست. یک قحطی شدید تهران رو تهدید میکنه. شهر ناامنه. هر چند وقت به چند وقت کسی رو در ملأ عام و جلوی چشم همه مردم میکشن بدون اینکه کسی علتش رو بدونه. ما در یکی از خانه‌های محله سنگلچ هستیم. محله‌ای که حالا به صورت یک پارک درآمده. هیجان خاصی در اهل خانه وجود داره. آدم‌های گوناگون داخل و خارج میشن و در قیافه همه بهت و نگرانی وجود داره. در یک اتاق پنجدری که با فرش‌های گران قیمت مفروش شده و اساس خانه نشانه ثروت صاحب خانه است، مرد جوانی که به نظر 24 یا 25 ساله میرسه با نگرانی و تشویش قدم میزنه و به کوچکترین صدای غیرعادی که از خارج شنیده میشه به دقت گوش میده. ناگهان
آقا جون پسره.
چیه؟
یه پسره مشتی بدی آقا، آقازاده به دنیا اومد.
خدایا بر. خیلی ممنونم جعفر که به من خبر دادی.
راحت شدید آقا، شاید باور نکنی.
چرا باور نکنم؟ تو نمیتونی تصور بکنی که من تا چه حد انتظار این لحظه رو میکشیدم. اولین فرزند من با وجود این که هنوز اونو ندیدم وجودش رو کاملا احساس میکنم، مثل این که حتی صدای قلبش رو میشنم.
بله آقا بله.
بگیر جعفر، این سکه طلا مال تو. خب حال مادرش چطوره؟
ممنونم آقا، ممنونم، خوبه، خیلی خوبه آقا. خانم قابله به مادرتون میگفت که دیگه هیچ خطری نداره.
بله خدایا واقعا شکر.
از این روز دیگه آقا مسیر زندگیتون به کلی تغییر میکنه. شما دیگه جوون معمولی نیستی، شما یک پدری، یک پدر با همه مسئولیتاش، با همه گرفتاریاش.
میدونم جعفر، ولی این مسئولیت رو دوست دارم. حالا دیگه وقتی به خونه برمیگردم کارم یه معنایی داره. وقتی به آینده فکر میکنم فکرم یه دلیلی داره. خدایا چقدر خوشحالم. این یکی دو ساعت نگرانی استراب منو به کلی از پا انداخت. خب جعفر، مثل این که کار تو هم زیاد شد. مدت ها لله من بودی، زحمتمو کشیدی و حالا نوبت این کوچولوه. اسمشو ایرج میذاری، موافقی؟
بله بله، اسم قشنگیه. خب آقا، حالا که ایرج خان به سلامتی به دنیا اومدن، یادتون میندازم که شما شرط کرده بودید که یک مهمونی بزرگ بدید.
آه بله بله، دستور بده دیگارو بار بذارن، یه شام مفصل و بی‌نظیر.
اجازه بدید پلو مریری بفرستم دوست آشناها رو خبر کنه.
نه 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 دوست آشناها
نه. نه چرا آقا؟ مگه نمیخواید مهمونی بزرگ خودتونو بدید؟
البته که میخوام جعفر، ولی من بیش از همه خوشحالم. به نظر من تمام زمین آسمان غرق قشنگیه. دلم میخواد مهمونام هم عیناً همین حالتو داشته باشن. یه شام هر چقدرم مجلل و باشکوه باشه، برای مهمونای معمولی ما عیان و اشراف شهر چه اهمیتی داره؟ اونا تو زندگی خودشون بارها و بارها از این مجالس دیدن.
خب البته
من میخوام مهمونام واقعاً خوشحال باشن. دلم میخواد این شام مجلل براشون در زندگی خاطره باشه. جعفر بیا کار خوب بکنیم، بیا به خدا نشون بدیم که واقعاً از محبتش متشکریم. بیا غذای امشب رو با بنده های واقعیش بخوریم.
با بنده های واقعیش؟
آره، آدم های کوچه و بازار، گداها، گرسنه ها، آدم هایی که تو این روزای قحطی و گرسنگی یه غذای کامل خوب براشون یه خاطره است. دنبال اینا برو، اینا رو دعوت کن، اینا رو بیار اینجا.
آقا جون شما چقدر خوش قلبید. چشم قربان، چشم.
در خونه رو باز کن، هر گرسنه‌ای رو که توی کوچه دیدی دعوت کن بیان تو. انقدر بهشون غذا بده که سیر سیر بشن. حتی اگه خواستن بهشون غذا بده تا برای زن و بچه هاشون همراه ببرن. امشب باید همه تو این خونه خوشحال باشن، همه، هر کس که تو این خونه نفس میکشه.
چشم قربان چشم، هر طور که دلتون بخواد من همون کارو میکنم.
فکر میکنم که من باید یه سری به مادر پسرم بزنم، درسته؟
البته آقا، البته.
راستی جعفر،
بله،
این دوتا مجسمه ای که برای کنار حوض قرار بود بیارن آوردن؟
نه آقا، قرار شده که هفته آینده بیارن.
دنبالش باش، ممکنه یادش رفته باشه. ترتیب مهمونی امشب هم هر چه زودتر بده.
بله قربان، اطاعت میکنم. چشم. بازم غذا هست، خجالت نکشید، رو درواسی نکنید. آی مهدی قلی، برای این اتاق بازم گوشت خورش بفرست. پس مربای اتاق صدری چه دوشو پسر؟ سلیمون برای اتاق اولم آش ببر. شما میخواید تشید ببرید؟
بله بله.
میل دارید که برای اهل خونتونم غذا بکشن که با خودتون ببرید؟
نه دوست من، من هیچ کسی ندارم، من تنها هستم. اگه محبت بکنی و به جای قضا به یک سوال من جواب بدی بیشتر خوشحال میشم. این برای من ارزشش بیشتره.
البته آقا، البته.
این مهمونی برای چیه؟ توی این روزهای گرونی و قحطی برای چی همچین مهمونی مفصلی داری؟ تازه اونم برای آدمایی که هیچ وقت به دردتون نمیخورن.
آقا این حرف رو نزنید. آقای من میزن سلطان خان امروز صاحب یه پسر شد. گفت حاضر نیست خوشحالی این واقعه رو با یه مش آدم های دقل و دروغگو که فقط بلدن تظاهر کنن و دروغ بگن تقسیم بکنید.
عجب.
گفت میخواد خوشحالیش مال مردم کوچه و بازار باشه، آدم های معمولی، آدم های بیقلقش.
واقعا جالبه، جالبه.
بله بله جالبه. اصطلاح خان در واقع مثل پسر من، آخه من خودم اونو بزرگش کردم. الان فقط 24 سال داره ولی عقل و شعورش مثل یه آدم 40 ساله است.
اسم میکنم. من هیچ وقت نشنیدم که یک نفر اینجور با خلوص نیت به فکر مردم باشه. ببینم پس خودش کجاست؟
خودش کنار در حیات وایساده و برای اینکه مهموناش احساس خجالت نکنن حتی لباسش هم عوض کرده، یه لباس کهنه پوشیده مثل همه مهمونای امشب.
عجب. اینجور آدم ها خیلی کم گیر میاد.
درسته،
خیلی کم.
برای همین هم است که من اینقدر دوستش دارم. آدم بی نظیری.
میتونم ببینمش؟ از نزدیک باهاش حرف بزنم؟
اگه چیزی ازش میخواید خود منم میتونم بهتون بدم. چی لازم دارید؟
نه فقط میخوام ببینمش. فقط ببینمش.
پس با من بیایید.
چشم.
بریم تو اون اتاق کوچیک اون سر حیاط. من آقا رو صداش میکنم که بیاد اونجا که هرچی دلتون میخواد بهش بگی.
بریم بریم. او به به، چه حیات قشنگی، چه حوض قشنگی، به 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 به، واقعا که حس کردم. این دو تا پایی مرمری برای چیه؟
آقا دستور دارن که دو تا مجسمه بزرگ برای این پایی ها بسازن. و قراره که بیانیم بزنیمشون رو همین پایه ها.
همین اتاقه؟ خب من منتظرم، منتظر میمونم آقا تشریف بیارن. شما بهشون بگید.
بسیار خب، بسیار خب. شما بشینی من از سایه بر.
بسیار خوش آمدید دوست عزیز. چرا نمیشه؟ جعفر برای ما چایی بیار. چاش خب چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟
من چیزی نمیخوام، یا بهتر بگم من میخوام چیزی بهتون بدم، یک چیز قیمتی و مسلماً منحصر به فرد.
خیلی خوشحال میشم، ولی چرا این چیز قیمتی و منحصر به فرد خودتون رو میخواد به من بده؟ چی هست؟
یک راز.
یه راز؟ یعنی چی؟
چرا حرف طول بدیم؟ هر کس به دیگری لبخند میزنه انتظار یک قهقه رو داره. مردم معامله‌گر، تاجر و خردبین شدن و امروز من برای اولین بار یک نفر رو دیدم که به دیگری محبت میکنه، در حالی که نه غرور اونو میشکنه و نه ازش توقعی داره. این ارزش داره. شما نشون میدید که هنوز انسانیت وجود داره. این خیلی قیمتیه، خیلی.
دوست عزیز، شما دارید قلوف میکنید. من فقط میخواستم خوشحالیمو با مردم تقسیم کنم، فقط همین.
به نظر شما مردم آدمهای فقیر و بدبخت کوچه و بازار هستن؟ این واقعا ارزش داره. من به شما احترام میگذارم.
خوشحالم.
میخوام بهتون نشون بدم که از انسانیت ضرر نمیبینید. میخوام در مقابل این محبتتون که به آدمای ناشناس کردید، از یک آدم ناشناس که حتی اسمش هم نمیدونید یک تلافی ببینید. من میخوام به شما یک راز مهمی رو بگم.
میل دارم بشنم، خیلی هم لذت میبرم.
من همین دیروز ظهر از سفر هندوستان به این شهر رسیدم. 35 سال بود که اونجا زندگی می کردم. در دامنه کوههای هند علف مخصوصی است که بزرگترین راز عالم در وجودش است. من این راز می دونم و می خوام اون رو به شما بگم. یک راز عجیب، راز مدهوش کننده، راز بقا.
شما طوری حرف می زنید که من مورای پشتم به لرزه دارم. فکر میکنید این راز قیمتی به درد من خواهد خورد؟
ببینم ساعتتون چنده؟
1:30 بعد از غروب. مگه این راز به ساعتم مربوط؟
بله بله البته. خب درست لحظه ایه که من میتونم اون راز به شما بگم. به نظر شما این چیه؟
رازتون همینه؟ این که مهم نیست. خود من لااقل 10 از اینها رو دارم. خوش کردن پرنده ها کاری نیست، خیلی معمولیه.
این پرنده رو تو دستتون بگیرید، به من بگید چی حس میکنید.
یه پرنده خوش شده است، البته خوب خوش شده و با سلیقه و هنرمندی تمام.
این پرنده رو بگذارید روی درگاه پنجره.
یه پرنده مرده خشک شده، چه راز بزرگی میتونه باشه؟
نگاش کنید، پرنده مرده خشک شده رو نگاه کنید. درست نگاه کنید.
او خدای من، داره تکون میخوره.
خدایا چشماشو باز کرد. یعنی چی؟
زنده شد، چشم باز کرد، صدا زد و از اینجا رفت. زندگیش دوباره شروع شد.
یعنی چی؟ این چی بود؟ این چه چیز مهمی بود؟
رازی که میخواستم به شما بگم همین بود. درست همین. خاصیت یک علف مرموز دامنه کوههای هند. این علف زندگی رو در هر لحظه که بخوایم متوقف میکنه، بدون اون که اون از بین ببره. کافیه فقط دو تا از برگهای اون رو بخورید، زندگی در وجود شما متوقف میشه. در همین سنی که هستید باقی میمونید، البته هر قدر که دلتون بخواد. برای هر یک سال که میخواید متوقف بمونید، دو تا از برگهاش کافی. خاصیت اون مثل یک ساعت دقیقه. من همین دیروز یک قسمت از 30 قسمت یک ششم از یک برگو به این کلاغ داده بودم. درست 24 ساعت تمام زندگی اونو متوقف کرد.
چه راز عجیب.
در مقابل قضای بدون تکلف و بدون ریای امروز شما، من یک جوانی ممتد به شما میبخشم. اگر بخواید از این برگ ها میخورید و در همین سن و سال باقی میمونید، بدنتون خشک میشه، عیناً مثل یک مجسمه، و درست در لحظه‌ای که تأثیر برگ ها به پایان برسه، شما دوباره به هوش میایید، دوباره زنده میشید. یعنی بهتر بگم زندگیتون ادامه پیدا میکنه.
چه راز وحشتناک، واقعاً حیرت انگیز.
به من گفتید که شما صاحب یک فرزند شدید. شما اونو دوست دارید، اینطور نیست؟
بله البته.
زندگی آیندهش براتون مهمه، اینطور نیست؟
بدیهی البته.
خب سالها بعد دوباره از نو متولد میشید، درست در همین سن. اون وقت میتونید بفهمید که پسرتون در چه حاله، چه وضعی داره، چه میکنه. برای شما جالب نیست؟
البته که جالبه، البته. ولی سفر مخوفی، تک و تنها، بدون هیچ دوست و همراه.
چای آوردم آقا، بفرمایید.
چرا تنها؟ فکر میکنم جعفر هرگز حاضر نباشه که شما رو تنها ویل بکنه، در هیچ شرایطی. بدون تردید اون همراه شما میاد.
کجا آقا؟ کجا باید بریم؟
درویش، به طور عجیبی وسوسه انگیز. من نمیدونم چه جوابی بهت بدم.
این یک آرزوی قدیمی بشره. جواب گرفتن برای این سوال دائمی که 10 سال دیگه چه اتفاقی میفته، 20 سال دیگه، 30 سال، 40 سال، 50 سال.
چه اتفاقی افتاده آقا؟
جعفر، تو حاضری همراه من به یک مسافرت عجیب بیای؟ مسافرتی که نه مقصدشو میشناسیم و نه راهشو.
آقا لازمه که به این سفر بریم؟
معنی لزومو نمیفهمم، ولی علاقه دارم به این سفر برم. در بیشتر مطمئنی که من از این سفر سلامت برمیگردم؟
قسم میخورم. هیچ دلیلی وجود نداره که من شما رو با این همه علاقه که بهتون پیدا کردم به یک سفر نامعلوم و وحشتناک بفرستم. این یک محبته، یک حق شناسیه.
جعفر تو حاضری؟
آقا من نمیدونم کجا باید بریم، ولی به هر حال شما رو تنها نمیذارم.
بسیار خوب درویش، ما حاضریم. من میخوام 50 سال دیگه دوباره زنده بشم.
بسیار.
یعنی به قول شما دوباره به زندگیم ادامه بدم. ولی یه مشکلی وجود داره. اون وقت کسی ما رو نمیشناسه، حتی پسر خودم ایرج.
درسته. شما میتونید یک نامه برای پسرتون بنویسید، مثل یک وصیت.
راه حل بدی نیست. گوش کن جعفر، من یک نامه می‌نویسم و بهت میدم. اینو فوری میبری منزل مجتهد محله خودمون. بهش میگی اونو حفظ بکنه و مطابق دستور اون نامه عمل بکنه.
بسیار خوب آقا، ولی ممکنه به من بگی چه اتفاقی افتاده؟
بعد از اینکه برگشتی همه چیز کاملا برات تعریف میکنم. حالا اون قلم کاغذ برده بیار.
چشم. آقا نامه رو بهش دادم و هر چی سفارش بود بهش کردم، ولی آقا آخه این کار خیلی خطرناکه. من نمیدونم شما با چه جرأتی میخواید این کارو بکنید.
به کسی که حرفی نزدی، هیچ کس نباید از موضوع خبردار بشه، میفهمی؟
بله آقا میفهمم.
ما وقتی این دوا رو خوردیم به چه صورت در میای؟
شما که خودتون اون پرنده خوش شده رو دیدید، مثل یک تیکه سنگ محکم بود. شما میلان همونطور خواهید شد. مشکل نیست، مهم نیست، شما باید قدرشو بدونید. این یک کار معمولی نیست. من 50 سال زندگی به شما میبخشم. 50 سال.
احساس میکنم، میفهمم،
ولی من میترسم. اما ترس من دلیل اون نیست که همراه شما نیام. من همه جا با شما هستم آقا، همه جا.
درویش، هیکل سنگ شده ماها چطور خواهد شد؟ اونو از بین نبرن؟
نه نه، البته که نه. من فکر جالبی برام کردم. خیالتون راحت باشه، به همه سفارش میکنم که مواظب و مراقب مجسمه های شما باشن.
این بهتره. خب درویش ما حاضریم.
منم حاضرم.
من به هیچ کس چیزی نگفتم، ولی از همه خداحافظی کردم. شاید من تنها پدری باشم که در عالم دوران شیرین بچه خودش رو نمیبینه. خب درویش چه باید بکنیم؟
ساده است، ساده.
من که هیچ سادگی در این قضیه نمیبینم، اصلا اصلا.
هر کدام از شماها 100 تا از این برگ ها رو میخورید و قضیه تمام میشه. درست 50 سال بعد شما دوباره به هوش میایید و زندگیتون دوباره ادامه پیدا میکنه.
خدایا به امید تو خودت ما رو حفظ کن. خدا حافظ. خدا حافظ درویش.
خدا حافظ.
خدا حافظ آقا درویش. خدا حافظ.
خب حالا یک جرعه آب بخورید. همینجا کنار دیوار بایستید، چون در هر وضعی که باشید به همون حال خشک میشید. به نظر من مجسمه ایستاده از همه بهتره.
من میترسم، سرم داره، سرم گیج.
من دیگه
خب دیگه همه چیز تموم شد. هر دوتاتونو به خدا میسپرم به امید دیدار. شاید باز هم همدیگر ببینیم. چه دنیایی. 50 سال دیگه، 50 سال. او حالا باید با همه جا تاریکه هر دوتاتون روی پایه های سنگی کنار حوض بگذارم، مثل دوتا مجسمه، و بعد به اهل خونه سفارش کنم که مواظب شما باشن. مواظب دوتا مجسمه از آقا و للش. جالب. شما بیشتر از هر کسی در دنیا ماجرا خواهید دید. خدا حافظ مرد خوب. یک نمونه خوب انسانیت برای نیم قرن بعد. راحت بخوابید، راحت. من باید شماها رو ترک کنم.
ماجرای عجیبی است. زندگی مثل یک رودخانه است، یک رودخانه بی‌اعتنا که بدون توجه به همه اون چه که در دور و برش اتفاق میفته در بستر خود جلو میره. زندگی برای دو قهرمان ما جعفر و اسدالله خان تمام شد یا متوقف شد. به هر حال چه میشه کرد؟ اتفاقی است که افتاده، ولی بعد چطور خواهد شد؟ این داستان عجیب و حیرت انگیز با این آغاز مدهوش کننده چطور ادامه خواهد یافت؟ من هم عیناً مثل شما، شاید به مراتب بیشتر از شما تشنه هستم که دنباله این داستان رو بشنوم. ولی چه میشه کرد؟ ما هر کدوم به نحوی اسیر زمان هستیم. تا فردا همین موقع ثبت میکنیم تا دنباله این داستان واقعا حیرت انگیز رو بشنویم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه، جعبه موسیقی. این برنامه موسیقی فیلم.
موسیقی فیلم میان ستاره ای، قسمت اول. نویسنده و تحلیلگر سبا رادمان. گوینده شهین دخت نجف زاده. تهیه کننده انسیه سمیع‌پور.